استدلالی بر اصل دوم منحنی بازگشتی. قانون بازده نزولی برای هر کسی که با علم اقتصاد سر و کار داشته باشد آشناست. این قانون به بهبود فرایندهای تولید مربوط است و میگوید در سطوح بالا ابتدا با افزایش سرمایه گذاری برای مواد اولیه بیشتر بازدهی افزایش می‌یابد، اما بعد از مدتی به تدریج با یک محدودیت طبیعی مواجه خواهیم شد و از این نقطه به بعد مدام از سرمایه گذاری بیشتر سود کمتر و کمتری دریافت خواهیم کرد. یک مثال قدیمی همیشگی در کتاب‌های اقتصاد برای این موضوع مربوط می‌شود به کارگران در یک خط مونتاژ اتومبیل فرضی. اوایل با افزایش تعداد کارگران، تعداد ماشین‌هایی که از خط تولید بیرون می‌آید هم افزایش پیدا می‌کند. اما اگر همچنان به تعداد کارگران اضافه کنید، سرعت بهبود کمتر و کمتر خواهد شد. این مسئله ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد. برای مثال ممکن است با کمبود فضا برای اضافه کردن تعداد بیشتر کارگران یا عوامل محدود کننده دیگری مثل سرعت حد اکثری دست نقاله مواجه شوید. اگر این قانون برای فرایند تولید منابع اولیه خاصی در نظر بگیریم و ارزش ایجاد شده را روی محور Y و میزان منابع سرمایه گذاری شده را روی محور X قرار دهید، به منحنی آشنایی برمیخورید. ابتدا که افزایش بیشتر منابع باعث رشد سریع بازدهی می شود، منحنی رشد صعودی سریعی دارد. اما به مرور زمان که بازگشت سرمایه کم می شود، منحنی نمودار هم صاف می شود. پارامترهای دقیق این منحنی بازگشت بین دو عامل فرایندهای متفاوت و منابع متغیر هستند. اما شکل کلی آن در بسیاری از موارد یکسان است. و همین واقعیت است که این قانون را به یکی از عناصر اصلی تئوری اقتصاد مدرن تبدیل کرده. دلیل این که در این فصل که موضوع آن کمینگرایی در دنیای دیجیتال است به معرفی این ایده اقتصادی پرداختم این است که اگر با کمی انعطاف پذیری به تعریف عبارت فرایند تولید فکر کنیم، می توانیم قانون بازدهی نزولی را به روش های مختلفی که از فناوری های جدید برای تولید ارزش در زندگی آن استفاده می کنیم هم بس دهیم. وقتی با دیدگاه بازده نزولی به فرایندهای فناوری شخصی نگاه کنیم، به واژگان دقیقی که برای درک و تصدیق دومین اصل مینیمالیسم نیاز داریم دست پیدا میکنیم. بر اساس این اصل بهینه‌سازی روش استفاده ما از فناوری به اندازه انتخاب این که از چه فناوری استفاده کنیم اهمیت دارد. بیایید موقع در نظر گرفتن فرایندهای فناوری شخصی به طور خاص روی انرژی تمرکز کنیم که صرف بالا بردن ارزشی می شود که این فرایندها قرار است در زندگی شما ایجاد کنند. مثلا صرف انتخاب بهتر ابزارها یا انتخابهای راهبردهای هوشمندانه تر در استفاده از آنها. اگر انرژی را که برای این بهینه سازی سرمایه گذاری می کنید افزایش دهید، ارزشی که از این فرایند عایدتان می شود هم بیشتر خواهد شد. اوایل این بازگشت سرمایه چشمگیر است، اما بر اساس قانون بازدهی نزولی با رسیدن به سرحد طبیعی این افزایش کمتر و کمتر خواهد شد. برای عینی‌تر کردن این مفهوم روی یک مثال فرضی کار میکنم. فرض کنید به نظر شما اطلاع از اخبار و قرار داشتن در جریان امور مسئله مهم و ضروری است و فناوری‌های جدید هم بی‌تردید به شما برای انجام این کار کمک میکنند. اوایل احتمالاً فقط خبرهایی را که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند می‌خوانید و این شما را تا حدی به هدفتان می‌رساند و نسبت به زمانی که اینترنت نداشتید به اطلاعاتتان اضافه می‌شود، اما تازه اول راهید و جای پیشرفت هست. حالا تصور کنید انرژی بیشتری برای شناسایی و انتخاب دقیق تعدادی وبسایت خبری آنلاین صرف می‌کنید یا برنامه‌ای مثل اینستا پیپر پیدا می‌کنید که به شما این امکان را می‌دهد تا مقالات مورد علاقه‌تان از سایت‌های مختلف را در یک برنامه‌ای که رابط کاربری زیباتری دارد ببینید و علامت‌گذاری کنید. برنامه‌ای که در آن دیگر از آگهی‌های تبلیغاتی مزاحم خبری نیست. احتمالاً این فرایند استفاده از ابزار شخصی پیشرفته‌تر در فضای مجازی برای دریافت راحت‌تر اخبار و اطلاعات باعث ایجاد ارزش و فایده در زندگی‌تان شده و در آخرین مرحله این بهینه‌سازی بعد از چندین آزمون و خطا قادر خواهید بود در طول هفته مجموع مقالاتی از وبسایت‌های مختلف پیدا و علامت‌گذاری کنید و صبح روز تعطیلتان را با خواندن آنها از روی تبلتتان در یک کافه محلی بگذرانید. در این مرحله تلاش های شما برای بهینه سازی جواب داده و فایده ای که در فرایند استفاده شخصی از فناوری برای آگاهی از اخبار و اطلاعات دریافت کرده اید خیلی افزایش یافته است. حالا با رضایت کامل اطلاعاتتان را به رودرسانی می کنید و فضای دیجیتال هم تاثیر کاملا محدودی روی وقت و توجهتان در طول هفته دارد. اما طبق قانون بازخورد منفی شما در این مرحله به مرز طبیعی نزدیک هستید و بعد از این بهبود بیشتر این فرایند به تدریج دشوارتر خواهد شد. به عبارت دیگر شما به قسمت دوم منحنی بازگشت نزدیک شده اید. دلیل اهمیت ویژه اصل دوم مینیمالیسم این است که بسیاری از مردم انرژی خیلی کمی را صرف اینجور بهینه سازی ها می کنند. توجیه اقتصادی بهتر این ادعا این است که فرایندهای شخصی سازی فناوری برای خیلی ها در قسمت اولیه منحنی بازگشت قرار دارد. یعنی درست همان جایی که تلاش و سرمایه گذاری مضاعف برای بهینه سازی به پیشرفت چشمگیر منجر می شود. همین حقیقت است که مینیمالیست های دیجیتال را به سمت اصل دوم سوق می دهد. این که نه تنها باید بر نوع فناوری که انتخاب می کنند تمرکز کنند، بلکه باید چگونگی استفاده از آن را هم مد نظر قرار دهند. مثالی که زدم کاملا فرضی بود، اما با خواندن داستان‌های واقعی افرادی با موارد مشابه مواجه خواهید شد که در آن بهینه‌سازی بازگشت‌های بزرگی دارد. برای مثال گابریلا تماشای برنامه‌های نتفلیکس در خانه را به دلیل راحت‌تر و ارزان‌تر بودنش نسبت به تلویزیون کابلی انتخاب کرد. اما بعد از مدتی آنقدر به تماشای هر فصل از یک برنامه تلویزیونی معتاد شد که از نظر شغلی ضربه خورد و کیفیت کارش پایین آمد و احساس نارضایتی کرد. بعد از این تجربه او به فکر بهینه‌سازی استفادهش از نتفلیکس افتاد. فرآیند بهینه‌سازی او به این صورت بود که تصمیم گرفت هرگز به تنهایی نتفلیکس تماشا نکند. این محدودیت به او اجازه داد از مزایای این برنامه بهره‌مند شود، در عین حال استفاده های نادرست احتمالی از آن را محدود کند. بعد از این اقدام جنبه دیگری از ارزش های تقویت شده زندگی اجتماعی به قول خودش حالا دیگه تماشای آنلاین تلویزیون یه فعالیت اجتماعی نه یه فعالیت منزوی کننده. فرایند بهینه سازی دیگری که بین مینیمالیست های دیجیتال رایج است حذف کردن نرم افزار اجتماعی از گوشی هایشان است. چون با مرورگر رایانه‌شان هم می توانند به خیلی از این برنامه ها دسترسی پیدا کنند. و با حذف کردن برنامه ها نه تنها چیز خاصی را از دست نمی دهند، بلکه عادت بی اختیار سرزدن به برنامه های مختلف گوشی از سر بیکاری و چک کردن بی مورد حساب های کاربریشان را هم کنار می گذارند. در نتیجه زمان هایی که در طول هفته به این خدمات معمولا بی ارزش اختصاص می دهند کاهش می یابد. این فرایند شخصی سازی فناوری به مراتب از ضربه زدن های بی فکرانه و انگوش کشیدن های بی مورد از روی هوس به صفحات نمایش گوشی ها بهتر است. اما تعدادی کمی از افراد به خودشان زحمت میدن شیوه متعصبانه گابریلا یا سایر مینیمالیست های دیجیتال که برای کارآمدتر کردن تجربهشان در فضای مجازی تلاش کرده اند را به کار گیرند. دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول اینکه خیلی از فناوری ها هنوز نسبتا جدیدند و در نتیجه هنوز ممکن است آنقدر بدی و سرم کننده به نظر برسند که سوال جدی و اساسی درباره ارزش خاص و منفعتی که ممکن است داشته باشند را زیر ظاهر جذابشان پنهان کنند. البته تازگی این ابزارها با پیشرفت سریع گوشی‌های هوشمند و فضاهای اجتماعی نسبت به سالهای اول ظهورشان خیلی کمتر شده. البته این موضوع صبر و حوصله افراد را نسبتا کم و کاست یا نقاط ضعف احتمالی هر کدام از آنها به شدت کم کرده است. همانطور که مکس بروکس نویسنده معروف با حضور در تلویزیون در سال 2017 به شوخی گفت لازم است همانطور که در سالهای دهه 1980 درباره جنبش عشق آزاد در جامعه بازنگری انجام دادیم، درباره روابط کنونیمون با اطلاعات آنلاین هم یک بازنگری کلی انجام دهیم. دلیل دوم کم بودن تعداد کسانی که به فکر بهینه‌سازی استفاده از امکانات فناوری میفتند کمی منفی تر است. تشکل‌های اقتصادی که بسیاری از این فناوری‌ها را معرفی کردن نمی‌خواهند ما به بهینه‌سازی فکر کنیم. چون هرچه بیشتر برای این برنامه ها وقت بگذارند سود بیشتری تقدیم این شرکت ها میکنید. چیزی که آنها میخواهند فراهم کردن نوعی زیست بوم جالب و سرگرم کننده است که بی هدف در آن به پرسه بزنید و کاملا اتفاقی با چیزهای جالب روبرو شوید. این ذهنیت از استفاده کلی و عمومی افراد از برنامه های دیجیتال کار این تشکل ها را برای استثمار ذهن و سوء استفاده از نقاط ضعف ساختار روانی انسان راحت تر میکنه. برعکس و اگر با ذهنیت به دنیای فناوری نگاه کنید که هر کدام از این برنامه ها دارای مجموعی از ویژگی های خاصی است که می توانید با دقت و در جهت رسیدن به اهداف و ارزش هایتان از آنها استفاده کنید، قطعا مدت زمان کمتری را برای آنها صرف خواهید کرد. درست به همین دلیل است که شرکت های تولید کننده برنامه ها و سایت های اجتماعی هرگز به توضیح شفاف کارکردهای خاص این برنامه نمی پردازند. برای مثال فیسبوک در بیانیه مأموریت خود هدف از ایجاد این برنامه را قادر ساختن افراد تشکیل گروه های اجتماعی و نزدیک کردن آدم ها به یکدیگر بیان می کند. این هدف در کل مثبت است، اما درباره اینکه دقیقا چطور باید از فیسبوک برای رسیدن به این هدف استفاده کرد هیچ توضیح داده نشده است. در واقع فقط به شما تلنگری میزند که به زیست محیطی که تشکیل داده بپیوندید و مطالبتان را با دیگران به اشتراک گذاشته و ارتباطاتتان را زیاد کنید و مطمئن باشید که بالاخره اتفاقات خوبی را خواهد داد. اما اگر بتوانید از این دیدگاه فاصله گرفته به فناوری های صرفاً به چشم ابزاری که میتوان با فکر و دقت برای هدف خاصی از آن استفاده کرد نگاه کنید، قادر خواهید بود دومین اصل مینیمالیست را به دروسی پیاده کرده و بهینه سازی متأسفانه را آغاز کنید. آن وقت خواهید توانست منحنی بازگشت را به سمت صعودی سوق داده و از مزایای شگفت‌انگیز آن بهره مند شوید. پیدا کردن ابزارهای مفید تنها گام اول در جهت بهتر کردن زندگیتان است. منافع واقعی زمانی آشکار می شود که کشف کنید چطور می توانید از هر ابزاری به بهترین نحو استفاده کنید. اصل سوم، استدلالی بر اصل سوم، حک به شیوه آمیش ها. آمیش ها هر گونه بحث جدی درباره تاثیر فناوری و مدرنیته در فرهنگ ما را دچار پیچیدگی می کنند. برداشت رایج از سبک زندگی این گروه این است که آنها در زمان منجمد شدند و از هیچ گونه وسیله‌ای که بعد از اواسط قرن 18 وارد قاره آفریقا شده است استفاده نمی کنند. از این منظر این طور جوامع به صورت عمده مثل موزه های زنده از دوران قدیم جالب و عجیبند. اما زمانی که با دانشجویان و نویسندگانی که درباره این قبیله به طور جدی مطالعه و تحقیق میکنند صحبت کنید، حقایق گیج کننده میشنوید که آبهای شفاف ذهنیت ما را از آنها را گلالود میکنند. برای مثال جان هاستلر که درباره آمیش ها کتابی نوشته بیان میکند آمیش ها نه بقایایی از یک فرهنگ متعلق به دوره های پیشین، بلکه نشان دهنده شکل متفاوتی از مدرنیته اند. کوین کلی کارشناس فناوری که زمان زیادی را بین فرقه آمیش ها ساکن لنکستر گذرانده، از این هم فراتر رفته و می نویسد آمیش ها هر چیزی هستند غیر از ضد فناوری. در حقیقت بعد از ملاقات های زیاد با آنها به این نتیجه رسیدم که آنها هکرهای نابغه و تعمیرکاران متأهلی هستند که همه چیز را خودشان می سازند و تولید می کنند. حتی در مواقعی از اینکه تا این حد طرفدار فناوری هستند شگفت زده می شوم. چنانچه کلی در کتابش به عنوان آنچه فناوری میخواهد در سال 2010 منتشر شد توضیح میدهد، با دیدن مزارع کشاورزی آمیش ها بلافاصله متوجه میشوید که آنها با انسان های متحجر و پیشرفت‌گریزی که در ذهن داریم تفاوت زیادی دارند. وقتی در حال گشت زدن کنار جاده هستید، ممکن است بچه ای را با کلاه حسیری و لباس راحتی ببینید که کفش های اسکی در از کنارتان عبور میکند. بعضی از آمیش ها از تراکتور استفاده می کنند، اما فقط با چرخ های فلزی تا نتوانند با آن مثل ماشین روی جاده رانندگی کنند. بعضی هاشان هم از ماشین های خرمنکوب گازی استفاده می کنند که باید حتما توسط اسب کشیده شود. استفاده از تلفن های خانگی و همراه تقریبا همیشه ممنوع است، اما در بسیاری از محله ها یک تلفن همگانی برای استفاده عموم در دسترس است. تقریبا در تمام جوامع آمیش ها مالکیت و استفاده از خودرو شخصی ممنوع است، اما گاهی آنها را میبینید که سوار ماشین هایی میشوند که رانندهش کسی دیگر است. بر اساس مشاهدات کلی استفاده از الکتریسیته بین آمیش ها رایج است، اما اتصال به دکل های برق شهری بزرگ ممنوع است. استفاده از پوشک بچه یک بار مصرف یا مصرف گوز شیمیایی هم آزاد است. یکی از خاطرات بیادمندنی کلی دیدار با خانواده است که یک دستگاه تراشکاری 400 هزار دلاری حرفه‌ای داشتند که توسط کامپیوتر کنترل می‌شد و از آن برای تولید قطعات پنوماتیک مورد نیاز مردم استفاده می‌کردند. آنها آن را پشت استبل خانه‌شان نگهداری می‌کردند و دختر بچه 10 ساله‌ای که سربند پارچه‌ای مخصوص زنان آمیش را به سر داشت مسئول کار کردن با آن بود. البته کلی تنها کسی نبود که متوجه رابطه پیچیده آمیش ها با فناوری شد. دونالد کریبل استاد کالج الیزابت تاون هم که با شخص دیگری کتابی درباره زندگی آمیش ها نوشته تاکید می کند این تغییرات در ارتباط آمیش ها با فناوری همزمان با شروع کارآفرینی و پیوستن بیشتر افراد به کار در مزارع اتفاق افتاد. مثل مغازه نجاری یا با 19 نفر کارگر که از دریل و اره و میخکوب استفاده کرد، اما به جای نیروی برق از پنل‌های خورشیدی و مبدل‌های دیزلی برای تولید انرژی استفاده می‌کنند. یا یا کارآفرینی که برای کسب و کارش وبسایتی راه اندازی کرده که توسط شرکت خارجی از اجتماع آمیش‌ها اداره می شود. کریبیل از عبارت خاص برای نامیدن این گونه تمهیدات ظریف این گروه نوپا در استفاده است و نامری استفاده کرد. هک به شیوه آمیش ها. اینطور مشاهدات باور عام مبنی بر اینکه آمیش ها هیچ وجه از هیچ کدام از فناوری های مدرن استفاده می کنند را کاملا نفی می کنند. پس آنها دقیقا چه کار می کنند؟ ظاهرا آنها در این جهان مصرف گرایی پیچیده و افراطی از روش متغیر کننده ساختار شکن و در عین حال ساده ای برای رویارویی با فناوری استفاده می کنند. با چیزهایی که برایشان ارزشمند است شروع کرد شروع با چیزهایی که برایشان ارزشمند است شروع کرده و بعد از خودشان میپرسند که یک فناوری خاص در جهت سریعتر و بهتر رسیدن به آن ارزش ها به آنها کمک می کند یا نه. طبق توضیحات کریبل سوال های اساسی که آمیشا معمولا با آن مواجه به این ترتیب است: آیا این ابزار قرار است به ما کمک کند یا برعکس نابود کننده باشد؟ آیا قرار است اتحاد و پیوستگی اجتماع را بیشتر کند یا برعکس هدفش از همگسستن آن باشد؟ وقتی یک فناوری جدید پیدا می شود همیشه یک نفر گوش بزنی و علاقه من به دنیای دیجیتال اصطلاحی که کلی به کار می برد در جوامع آمیش ها پیدا می شود که سراغ کشیش محل رفت از او برای استفاده از آن کسب اجازه کنند. کشیش بیشتر موارد موافقت می کند و بعد تمام افراد با جدیت طرز استفاده این شخص از آن از این ابزار و تاثیر آن بر مهمترین ارزش های مد نظر جامعهشان را بررسی می کنند. اگر تشخیص دهند که تاثیر منفی آن از فایده بیشتر است استفاده از آن ممنوع می شود. در غیر این صورت استفاده از آن با هدف بهینه سازی تاثیرات مثبت و کاهش تاثیرات منفی آن هم با اختار و با پیش بینی های احتیاطی مجاز است. دلیل اینکه خیلی از آمیش‌ها از داشتن ماشین شخصی ممنوع شوند اما می توانند توی وسیله شخصی افراد غیر آمیش بنشینند تاثیر بد صاحب وسیله نقلیه بودن بر یک پارچگی جوامعشان است. کلی توضیح می دهد وقتی در اوایل قرن گذشته اتومبیل پا به عرصه ظهور گذاشت آمیش‌ها دریافتند که خیلی ها به جای اینکه روزهای یکشنبه به دیدار اعضای خانواده یا مریض ها و گشت و گذار و خرید در مغازه ها بروند محلشان را ترک کرده و برای پیکنیک و تفریح به سایر شهرها می روند. چنانچه یکی از اعضای آمیش‌ها برای کبل توضیح داد زمانی که افراد یک اجتماع آمیش را ترک میکنند اولین کاری که میکنند خرید اتومبیل است. به همین دلیل داشتن ماشین شخصی توسط بسیاری از کشیشان محلی ممنوع اعلام میشود.